برای نیروی سپرد و سلام برای مقام معظم رهبری و همه مسئولین اجرایی کشور. طبق هماهنگی قبلی که با امام جمعه محترم آقای علاقی شده بود در رابطه چون ساعت هفتمون که با هواپیما از تهران میان یزد مستقیم جامعه بود و خب بیدم هشت و نیم اینجا به جلسه در خدمتشون باشیم، ما هم دعوت اون رو ساعت هشت و نیم فرستادیم ولی تا این لحظه هنوز نرسیم. انشاءالله که تا مقدمات جلسه هم فراهم میشه در خدمتشون هم هست. در آستانه فرا رسیدن عید سعید قدیر خم، عید امامت و ولایت هستیم. این عید سعید رو به همه شیعیان اون حضرت مخصوصا شما برادران تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم خداوند توفیق پیروی و شیعه واقعی بودن حضرت علی علیه السلام رو به همه ما عنایت بفرماید. همچنین در آستانه سالگرد ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم. همینطور که می‌دونید همه ساله که کاروانی از سطح استان که بخشش هم از هر شهرستانی هست برای زیارت حضرت مقبره حضرت امام بیرم تهران، امسال هم یک جلسه چند روز پیش در یزد تشکیل شده، سهمیه بندی شده برای هر شهرستانی و سهم شهرستان میبود 400 نفر تعیین شده. سال گذشته 250 نفر بود، امسال 400 نفر. البته برادرای معمول شدن پیگیر تهیه تدارکات و وسایل نقلیه و امکانات هستن. اولا از مسئولین اداره تکش برن خواهش میکنیم اگر قراره از ادارهشون کسی داوطلب به این کاروان بپیونده، آقای فرزندی از همکارمون مأمور جمع‌بندی برنامه‌ریزی هست، ظرف امروز و شنبه آمادگی خودشون اعلام بکنن. بعد دیگه کسی گله نکنه که چرا سهمیه برام نذاشتید، چون سهمیه خاصی نیست که بگیم حالا بشینیم بگیم هر اداره چند نفر، ممکنه داوطلب بیشتر داشته باشه یا داوطلب نداشته باشه. برای اگر تو اداره کسی داوطلب بود، خواهش می‌داریم برادرها زنگ بزنن تماس بگیرن با فرزندی و اسم بدن آمار بدن تا بتونیم برنامه ریزی بکنیم. برای حمل و نقل 400 نفر اگر حداقل 40 نفر در یک اتوبوس سوار بشن 10 تا اتوبوس امکانات شهری محدوده، امکانات مردمی به خاطر اینکه سایر شهرستان استفاده میکنن باز همینطور، اداراتی که مینیبوس و اتوبوس دارن مخصوصا از آقای شهردار آموزش پرورش خود سپاه درخواست میکنیم که از همین الان ماموریت رانندهاشون مشخص بکنن، فوق العاده کارشون نذارن که تو اون لحظه که نیاز هست بیرون از شهرستان باشن و انشاءالله فراوان با کمال آسایش و راحتی بتونه ماموریتش رو خودش انجام بده. قطعا همراه این کاروان شاید وسیله نقلی از نیروی انتظامی لازم باشه همراهش بشن، آمبولانس لازم باشه که همراهی این کاروان بکنه، جناب دکتر زحمت بکشن و آمبولانس و امکانات و تجهیزات لازم را از همین الان تدارک ببینیم. در سطح شهر و در ادارات چهره عذاب خود بگیره، برادرها حتما سر در ادارشون مشکی گوش بکنن، پلاکارد هایی بنویسن، حالا چه در اداره چه در بیرون اداره در خیابون ها نصب بکنن، مخصوصا سنتو که محل عبور کاروان های زیارتی و هیئت های عزاداری حضرت امام هست از استان های جنوب میان و از این مسیر رد میشن برمیگردن. باید شهر ما هم نشون بده که همراه با سایر شهرستان ها و نقاط کشور واقعا دستور که استحال از امام عزادار هست. چون وقت زیادی هم نیست و احتمالا دیگه جلسه نداشته باشیم، برادر دیگه این تذکر نهایی این جلسه همون باشیم. همینطور که قبلا وعده داده بودیم توی هر جلسه یک رفت از برادرهایی مسئول گزارشی از عمل کردی ادارتشون بدن، امروز هم در خدمت های سیادی مسئول اداره مخابرات شهرستان هستیم تا از برنامه های گذشته مخابرات، برنامه های عادی سیه مخابرات و برنامه امسال
قدیر هستیم، این عید بزرگ و با عظمت اسلام تشیع را به شما تبریک تهنیت عرض می‌کنم. همچنین از توضیحاتی که برای سیادی دادن در این کار مخابرات و قبلا هم که در خدمتشون بودیم توضیحات دیگری داده بودن همان امتنان تشکل داریم. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که به وظایف خودمون در مسئولیت هایی که هستیم عمل بکنیم و با همت و همت بلند و تلاش و جدیتی که هم خودمون باید داشته باشیم و در محیط های کاریمون باید پدید بیاریم انشاءالله بتونیم مجموعی باشیم که در خدمت ساختن گوشه ای از کشور اسلامی و خدمت مردم قرار بگیریم. شما من امروز ادامه اون بحث نهج البلاغه را نداریم در توجه به اینکه فرصت هم زیاد نیست و در آستانه عید مبارک قدیر هستیم. چند جمله توضیحاتی را در مورد عید قدیر و واقعه قدیر شاید مناسب باشه که اینجا در محضر کنه عرض بکنیم. عید قدیر از اعیاد مهم و بزرگ ماست و حلقه وصل امامت و وصایت و ولایت با مقام نبوت هست. عید قدیر و همونطور که خود قرآن کریم فرموده است الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. سه تعبیر خداوند در مورد جریان نسب مولا علی بن ابی طالب برای خلافت و ولایت در قرآن کریم در همین آیه سوره مائده وارد شده که اکمال دین و اتمام نعمت و انتخاب اسلام به عنوان دین کامل، این سه نکته است که در ملاحظه خداوند مطرح کرده در سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم، امروز و روزی که علی بر دستان پیامبر و فراز دستان پیامبر بود، در چنین روزی من خداوند می‌فرماید که دین شما را به کمال رساندم و نعمتم را بر شما تام قرار دادم و اسلام را برای شما پسندیدم. هر سه تعبیر می‌رسونه که گویا قبل از مسئله ولایت و خلافت و این منهای ولایت و امامت گویا یک نقصان و کاستی درش هست. اون نقصان و کاستی با مسئله ولایت و رسالت علی بن ابی طالب و فرزندان او به نهایت میرسه و اون خلل ها و کاستی ها جبران میشه. هم اکمال دین است، هم اکمال نعمت است و هم انتخاب اسلام است به عنوان دین تام و تمام. این سه تعبیری است که در آیه شریف آمده. جالب اینه که می‌فرماید و اتممت علیکم نعمتی، نعمت هم را بر شما به حد نهایی و پایان رساندم. و وسط سوره هم که میخونیم صراط الذین انعمت علیهم، راه کسانی که به اونها نعمت دادی، یعنی راه ولایت و امامت. این آیه میگه که من با امامت و ولایت نعمتم رو بر شما تمام کردم. در واقع ما هر روز در نماز از خدا میخواهیم که در راه ولایت و امامت باقی بمانیم و قدم برداریم. این تعبیراتی است که در آیه شریفه سوره مائده آمد. جریان قدیر قوم با اون برنامه و شکوهی که داشت که شاید کمتر واقعی هم با این عظمت و شکوه با توجه به اون وضع اون زمان و نبودن ارتباطات و تجمعات خیلی بزرگ، خب جریان تقریبا بسیار استثنایی و مهم تاریخه. حتی در تاریخ ملل و امم دیگر هم جریان قدیر قوم جریان استثنایی و کم نظیر هست. شاید این را شنیده باشید که در کتاب‌های رجالی ما و در علوم دینی ما گفته میشه که اخبار و حوادثی که در عالم هست واقع شده یا واقع میشه، اینها به دو دسته هستن. میگن ما خبر یا واقع داریم یا متواتر داریم. خبر یعنی جریان یا روایت یا حدیثی که برای ما نقل میشه. علمای ما میگن خبر دو قسمه، خبر واقع داریم و خبر متواتر. خبر واحد اینه که خبر شاید موثق و معتبر از منبع موثق هم باشه، اما یه نفر، دو نفر، سه نفر مثلا در یه حد معمولی افراد نقل کردن، آدم تا حدودی بهش اطمینان داره، ولی مثل آفتاب بر انسان روشن نیست، قطعی و یقینی نیست. این بهش میگن خبر واحد. خبرهایی که با واسطه های محدود نقل میشه، فراگیر نیست نقل اون جریان و حادثه، این رو بهش میگن خبر واحد، یعنی خبر یکی، حالا یکی یا دو تا محدوده مثل. در مقابلش میگن خبرهایی هم داریم که خبرهای متواتر هست. خبر متواتر یعنی حادثه و جریانی که افراد زیادی اون رو نقل کردن در حدی که دیگه انسان علمش پیدا میکنه و یقین به اون داره. مثل این که الان در دنیا یه شهری هست به نام مکه، برای کسانی که مشرف نشده باشن این امر قطعیه، برای اینکه اونقدر خبرها و نقل‌های متواتر وجود داره که جایی هیچ تردید و شکی باقی نمیذاره. این تقسیم نیست که علمای ما میکنن خبر را به واحد و متواتر. در امور دینی ما و حوادث گذشته ما، چه روایات که از ائمه معصومین نقل شده، چه حوادثی که در تاریخ اسلام واقع شده، در هر دو اینها گاهی به صورت خبر واحد هست، گاهی به صورت متواتر. خیلی از جریان‌ها داریم که از هم روایات داریم، هم جریان‌ها از زندگی ائمه معصومین داریم که به صورت واحد نقل شده. یعنی یه نفر، دو نفر از آدمای خوبم نقل کردن، قابل اعتماد هم هست، انسان هم بهش اعتماد داره. اما بعضی از حوادث و جریان‌هاست که به صورت متواتر و متعدد نقل شده که جای شبهه و اشکالی درش باقی نمونده. خب این نوع حوادث البته در زندگی خود پیغمبر اکرم و ائمه معصومین محدود و محدوده. خیلی از بخش‌های زندگیشون خبرهای معتبر اونها رو نقل کرده، اما در حد قطعی لایتخلف ثابت ضروری این محدودتره، جریان ها و حوادثی که از زندگی اونها برای ما نقل شده. فرضاً مثلا در مورد زندگی خود پیغمبر اکرم یه برجستگی خاصی از این نظر داره. اینو من همینجا عرض بکنم، یکی از ویژگی های پیغمبر اکرم و پیامبر ما اینه که زندگی حضرت، شمائل و قیافه حضرت، سیره حضرت، رفت و آمد حضرت، نشست و برخاست حضرت و بسیاری از زوایای ریز زندگی حضرت به صورت خبرهای متعدد برای ما نقل شده. هیچ پیغمبری دیگه به این شکل زندگیش مضبوط و محفوظ و دقیق نقل شده ما نداریم و حتی در بین ائمه بعد دیگه به این ریزکاری ها به این شکل وجود نداره. پیغمبر این جهتش ویژگی ممتازی داره، شاید کمتر شخصیتی در عالم مربوط به 7-8 قرن قبل، یعنی قرن هایی که هنوز مسئله چاپ و کتاب و ارتباطات وسیع نبوده، از 8-6 قرن که بگذاریم بریم جلوتر، قبل از تحولات چاپ و سنت چاپ و ارتباطات و اینها، هیچ شخصیتی، شاید هیچ شخصیتی نداشته باشیم که حداقل در شخصیت‌های الهی و پیامبران و اینها کسی نداریم که و به طریق اولا در غیر اونها کسی که اینجور زندگیش ریز زندگی ثبت و ضبط شده پیامبر اکرم این ویژگی در زندگیشون هست. حتی قیافه حضرت، چشم حضرت، ابروی حضرت، سینه حضرت، قد حضرت، چاقی و لاغری حضرت، شمائل حضرت، همه اینا نقش شده و رفت آمدها و زوایای مخفی زندگی شخص معمولا اینا دیگه نقل نمیشه، تاریخ دفع میشه، تمام میشه، نقش شده اون هم تو اون شرایط اون وقت. این به خاطر اون عشق و علاقه و شیفتگی و اشتیاق کم نظیر و بی حد و وصفی بود که اصحاب و مؤمنان و مسلمان ها به حضرت داشتن. همه زوایای زندگی حضرت ثبت میشد، سیره پیغمبر اینجور برای ما ثبت شده، همونطور که قرآن هم با اون دقت برای ما حفظ شد. در سیره ائمه معصومین و تاریخ ائمه باز حوادثی داریم که حوادث برجسته است که واقعا در حد قطعی برای ما نقش شده. این نوع حوادث زیاد نیست. یکی از این حوادث جریان قبیله خونه، همونطور که جریان عاشورا هم همینجوره. اینا جریاناتی است که به صورت متواتر برای ما نقش شده و جایی شک و شبهه‌ای در وقوع اون حادثه و اون فرمایشاتی که حضرت فرمودن نیست. حتی اهل تسنن هم نقل کردن، در تفسیرش البته جای اشکالاتی کردن که همش البته قابل جواب هست، توضیح خواهند داد، اما در اصل واقعی قدیر هیچ جای شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند. علت این قضیه هم برمیگرده به اون تدبیرهایی که خود پیغمبر اکرم اندیشیده بودن برای اینکه حادثه غدیر به عنوان حجت الهی و به عنوان اتمام حجت برای همه اعصار و آینده تاریخ این حادثه باقی بمونه. در شاید این را مکرر شنیده باشید که و مستحضر باشید که حضرت امیر سلام الله علیه از همون سنین کودکی که نوجوانی که آمد در محضر پیغمبر اکرم، حضرت اشاراتی به مسئله خلافت و وصایت او داشتن. این اشاره های حضرت به خلافت و وصایت امیرالمؤمنین در طول این 23 سال مرحله به مرحله کمال یافت. از یک اشاره های مختصری که در اون مجالس اولیه پیغمبر اکرم نسبت به وصایت و خلافت امیرالمؤمنین داشت شروع شد و سال به سال، مقطع به مقطع و مرحله به مرحله تأکیدات پیغمبر بر وصایت و خلافت امیرالمؤمنین و مقامات معنوی و عرفانی امیرالمؤمنین افزوده شد. چون ولایت امیرالمؤمنین دو بخش داره، یک ولایت تکوینی است، اون مقامات روحی و معنوی است که حضرت داره، یکی ولایت تشریعی است که منصب حکومت و امارتی که حضرت داره. بر هر دو مسئله پیامبر بزرگوار اسلام از آغاز شروع کرد مردم رو متوجه این جریان کردن و روز به روز هم روشنتر و واضحتر و برجسته‌تر قضیه رو مطرح می‌کردن. این یک سیر تکاملی داشت، هم در مورد ولایت تکوینی و مقامات معنوی و عرفانی مولا علی بن ابی طالب و هم در مورد مناسب و موقعیت‌های اجتماعی حضرت. و یکی از حوادثی که اوج این تبلیغ پیامبره، تبلیغی که در خود قرآن کریم داره که بلغ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، چون در قرآن دو تا آیه مهمی داریم که مستقیم در قدیم وارد شده. آیات دیگری هم داریم در مورد شأن امیرالمؤمنین، خیلی آیات داریم. این دو تا آیه که خوندم اینا مستقیم در روشن امیرالمؤمنین نازل شده، یکی همون الیوم اکملت لکم دینکم، یکی هم همین یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که ابلاغ بکن. و از این جانب هم اینه که هم این تبلیغ پیغمبر نسبت به مقام امیرالمومنین نه به عنوان یک خیشاوند یا ملاحظات شخصی و امثال اینها که پیغمبر از اینا برتر بود. پیغمبر با خیشان خودش در جنگ ها با شمشیر رویارو می شد. هیچ ملاحظه در مقام دین و رسالت الهی و این ملاحظات راه نداشت. اون هم در باره مقام شامخ نبوت و پیغمبر اکرم این نبود و از اول اصلا خدا عهد گرفته بود که این خط رسالت و نبوت این گونه باید امتداد پیدا بکنه و باید تو تبلیغ بکنه این راه را. پیغمبر در طول این مدت مرحله مرحله این جریان تبلیغش رو تشدید کرد و اوج بهش بخشید و همونطور که در نقطه مقابل هم مخصوصا از وقتی که در مدینه حکومت تشکیل شد جریان‌های نفاقی هم دست به دست هم دادن و توطئه چیده بودن برای اینکه این جریان رو محو بکنن و اون امتداد نبوت که در سیمای امامت تجلی پیدا میکنه اون رو محو بکنن و دقیقا دو نقشه، یک نقشه الهی و یک نقشه شیطانی مخصوصا از دوره حکومت در مدینه شروع شده که امتداد پیدا میکنه. خط الهی تبلیغ امیرالمؤمنین و تحکیم پایه های ولایت حضرت که خود امیر پیغمبر اکرم عهده‌دار این کار بود و اصحابی هم از نزدیکان و خصیصین حضرت و از جمله خود فاطمه زهرا این خط را ادامه میدادن. یک خط هم خط نفاقی که محو این برنامه رو سرلوحه کار خودش قرار داده بود و به امتداد دوره 10 سالی حکومت مدینه این دو تا خط هم هر دو در کار خودشون شدت بیشتری خرج میدن و در همون جریان قدیر خوب جریان رو شنیدید که حضرت رو میخواستن ترور بکنن، چون اطلاع داشتن که یک سخن نهایی را خواهد فرمود میخواستن ترور بکنن که خدا به پیغمبر ابلاغ کرد و اونها چی شدن. البته پیغمبر اکرم اون مسائلی که داشت نامهای اون افراد را اعلام نکرد. این جریانی بود که استدلال میکرد و بنابراین قدیر خوب اوج سرمایه گذاری است که پیغمبر اکرم داره رو امیرالمومنین انجام میده و اون قله نهایی است که دیگه پیغمبر اکرم در آخرین سال عمر شریفشون میخواد اتمام رو جلد بکنه تا یا آیندگان راه رو انتخاب بکنن و اگر انتخاب رو نکردن حجت خدا بر اونها تمام بشه. این جریان قدیره و این دو آیه هم به همین مناسبت نازل شده. اون آیه میگه که آیه اول الیوم اکملت لکم دینکم بفرماد که کمال دین و تمام نعمت و به اوج رسیدن دین و انتخاب اسلام به عنوان دین با ولایت. این مضمون اون آیه است و مضمون اون آیه دیگه اینه که این عنصره که من تو را مأمور کردم ابلاغش بکنی اگر انجام ندی رسالت خدا را انجام نده. این دو تا آیه هم دیگه رو معنا میکنه. اگر این کار را انجام ندی رسالت خدا را انجام نده. اما بلغت رسالت ده و از مردم نترس، خدا تو را حفظ میکنه و حرفت را و سخنت را بده. از اون کسانی که اون نقشه نفاق انگیز را داشتن. این جریان قدیره. حالا بقای این تو حادثه در تاریخ و حفظ و ضبط این حادثه در تاریخ این مربوط اینه که خود پیغمبر یک تدابیری اندیشیده بودن که این حادثه باقی بمونه. اولا همه تقریبا میدونستن که سالهای آخر عمر پیغمبر اکرم رو میدونستن. پیغمبر با اشارات و کنایاتی رسونده بود که سال آخر عمر من و برای حج آخر داشتن حضرت آخرین حج عازم مکه می شدن. این تقریبا خیلی ها می دونستن و غیر رسمی اعلام شده بود که این سفر آخره، آخرین حج پیامبر بزرگوار اسلام و حتی قبلا هم اعلام شده بوده به مناطق دوردست دنیای اسلام که این سفر سفر ویژه است و ممتازی است. رو همین جهته که جمعیت خیلی زیاد اومده شد. حالا جمعیت که در قدیر خون بودن از 30,000 تا 120,000 نمیدونم یا حتی 180,000 هم خیال میکنم. به حال این جمعیت زیادی بوده نسبت به جمعیت اون زمان. سختی رفت آمدها و عدم ارتباطات یه جمعیت فوق‌العاده کم نظیری بوده، یعنی 120,000 اون وقت قطعا ارزش بیش از چند میلیون حالا داشته، اون هم چند میلیونی که از همه جا آمد، چون در سفر حج ویژگیش اینه که از همه اقطار میاد. و پیغمبر اکرم هم وضع خاصی داشتن در اون حج، حالات و روحیات ویژه‌ای داشتن و میدونستن که خودشون میدونستن، مردم هم میدونستن که. بعد در بازگشت هم اینو شنیدید، وقتی که حضرت اومدن همینجور مردم منتظر یک حادثه بودن و پیغمبر روی حالت انتظار باقی میذاشت در عرفات و منا و مشعر و نمیدونم در شعائر و مراسم خود مکه هیچ اقدامی حضرت نکرد و حج هم تمام شد، باز هنوز یک انتظاری باقی بوده و در بازگشت از حج در حالی که چشم ها منتظر یک حادثه است و همه در انتظار یک واقعی هستن و علائم یک حادثه رو خود پیغمبر نشون داده بود در یک صحرایی که این همه انتخاب جا و زمان و مکان و ویژگی ها مجموعه خصوصیات جوری انتخاب شده که استثنایی باشه، تو شهر نبود، توی بیابان در سفر حج بود، تو خود حج انجام نشد، در بازگشتش انجام شد، در بیابان زمانش مکانش و اون ویژگی هایی که همراه حادثه بود همه اندیشیده شده بود که طوری باشه که حادثه را منحصر به فرد نگه داره در تاریخ. و در بازگشت هم یه دفعه حضرت در یه جایی دستور توقف دادن، جمعیت هم سر چند دو سه راهی بود که جمعیت برای نقاط مختلف متفرق شده بودن، اونایی که همراه حضرت بودن به طرف مدینه بود، تعدادی هم که به طرف یمن و نقاط دیگه می‌رفتن متفرق شده بودن. حضرت دستور دادن که اونا برگردن، خود اینکه رفتن و حالا برگردن خودش حادثه رو جدی‌تر می‌کنه، آدم حالا که طبیعی شد خیلی چیزا به ذهنش نمونه، ولی اگه یه چیزی اینو نشستید برنامه تمام بشه همه که رفتن بگن برگردید جلسه می‌خوام بذارید، این چیز ذهن می‌مونه، خیلی فرق می‌کنه اون همه الان چی گفته بشه. به هر حال خیلی نکات من وقتی اینو حساب کرده بودم در 15 تا نکته استثنایی را به هم برکنم توی قضیه ردیب آماده کرده بود برای اینکه حادثه واقع بمونه. و تو این شرایط استثنایی تو هوای گرم بیابان بعد از بازگشت از حج، آخرین سفر پیغمبر اکرم، بعد از اینکه مردم را از راه‌هایی که رفته بودن برگردانده بودن، اینا نکات برجسته بود که در این جریان بود. حالا همه جمع شدن و صدا هم نمی‌رسه به همه، چندین واسطه با پیغمبر چهرهش رو می‌بینن، همه رسم قدیمی جور بوده با واسطه ها افرادی وسط جمعیت می‌ایستادن حرفا رو منتقل می‌کردن. حضرت در این جمعیت اینجوری در بیابان دستور دادن که منبری ساخته بشه و خیلی ویژگی های منحصر به فردی رو حضرت در این قضیه چه کردن. بعد هم حضرت امیرالمومنین رو دست کردن که دیگه هیچ جایی شک و شبهه هم باقی نمونه. همه جریان استثنائیه و سعی شده که هیچ جایی شبهه باقی نمونه و تو این مراسم با این شکوه با این عظمت با این حادثه انحصاری و استثنائی تاریخ اسلام امیرالمومنین به عنوان ولی و مولای مسلمین معرفی میشه، در حالی که خود پیغمبرم میدونه که همه الان چهره های نفاق و باند های نفاق های خود صحبت امیرالمومنین در طراحی شکستن این جریان بودن. همونجا حضرت میدونست اینکه ندونه حضرت خیلی قوی هم داشتن کار میکردن، چند جریان نفاق هم بود که دست به دست هم داده بودن که من گاهی اینا رو در خطبه ها گاهی توضیح میشدم. به این شکل حضرت رو میدونست ولی باید احتمام حجت بشه. پیغمبر اکرم بعضی از سنت های غلط جاهلیت رو به خوبی شکست. یکی از سنت های غلط جاهلیت مقام زن بود که واقعا همین پیغمبر اکرم با اون ارزشی که برای فاطمه زهرا قائل شد اون سنت جاهلی رو شکست داد. این تعارف نداره با من اون اندیشه خرافی جاهلی که برای زن ارزش قائل نبود اینو شکست داد. البته اون معیارهای یک زن نمونه اسلام جای خودش محفوظه، اون نقش مهم تربیتی زن، اون مسئولیت بزرگی که در قانون خانواده باید ایفا بکنه، اون مورد تاکید بیشتر اسلامه، اون هیچی نیست. ولی ارزش معنوی و انسانی زن را واقعا اون سنت جاهلیت رو شکست کرد. تعداد زیادی از سنت‌های غلطی بود که حضرت شکست، یکی از سنت‌های غلطی که در قضیه ولایت هر ولایت امیرالمومنین هم پیغمبر باش مواجه بود و اون رو واقعا شکست ولو اینکه مردم پاش نایستادن، مسئله حاکمیت جوان بود و نیرویی که سن زیادی ازش نگذشته واقعا این سنت رو پیغمبر شکست. چندین حادث هم داریم که از همه مهمترش جریان خلافت و ولایت خود امیرالمومنینه که اگر ملاک‌ها و ارزش‌ها باشه مسئله سن تحت شعاع قرار میگیره. اسلام البته برای سن و کسی که سن بیشتری داره احترام و ارزش براش قائل شدن از نظر اخلاقی خیلی حرف داره، ولی ارزش‌ها نباید تحت شعاع سنت جاهلی از بین بره. در جریان دیگر بوده اون عتاب بن اسید هست که از یه جوان 18 ساله بود که پیغمبر او را نماینده خودش در مکه قرار داد و اعتراضاتی برخاست که حضرت، همین روایت من دیروز میدم که حضرت به شدت میفرماد که لیسل اکبر و هو الافضل بل الافضل و هو الاکبر، اونی که سن بیشتر داره اون با فضیلت‌تر نیست، اونی که فضائل بیشتری داره اون بزرگتره. این سنت از سنت‌های ریشه‌دار جاهلی بود، حتی دیگه سریع حتی گاهی کتاب‌هایی نوشته شده. اون مردوخ کردستانی هست که کتاب‌هایی در رد تشیع نوشته، سابق من یادم چندین سال قبل اینا پخش شد، یکی از حرفایی که اونجا زدم اینه که ما سنی‌ها قبول داریم این جریان ولایت امیرالمومنین، ولی بعد جوری بود که مردم با زیر بار یک کسی که سن کمتری داشت سنت‌های غلط جاهلی اینو تو روایت کرده. برمان در قضیه قدیر خون یکی از موانع این بود، یعنی امیرالمومنین اون چی که باعث این شد که ادهی نفاق منافق تضایی بکنن و جامعه را به غفلت بکشنن چند نکته بود از نظر تحلیل اجتماعی که مردم زیر بار امیرالمومنین درفتن، چند نکته بود. یکیش همین بود، خیلی بشدار بود این سنت جاهلیت که زیر بار یه نیروی جوان نرمد. یکی دیگه اون سابقه مبارزاتی و مجاهدت امیرالمومنین که بسیار از اینهایی که بعدها به جبهه اسلام پیوند کرده بودن و پیوسته بودن پیشانشون در جنگ ها با دست امیرالمومنین بود کشته شده بودن، تعارف و نمیدون و علل عوامل دیگه. این دو تا از علل مهمش اینه و برای این واقع اونجا به این شکل واقع شد و جوری هم واقع شد که دیگه فراموش ناشدنی باشه. این شد با این ترتیب شد این خبر متواتر، یعنی یک حادثه فراموش ناشدنی قطعی و مسلم. من کنت مولا فهازا علی مولا، به تعبیر بزرگان ما نگفت که همجین امیر مولا نشسته باشه بفرماد که هر که من مولای او هستم علی هم اینجا نشسته مولای روی دست، صورت امیرالمومنین بالاتر از خود چهره پیغمبر هم باشه، روی دست راست سردرد اونی که من مولای او هستم این مولای او به وقتی بعد شبهی نشه. به این شکل و با اون خطبه آتشینی که حضرت اونجا خود، حضرت خطبه سوزدار با حدت و شدت تمام که یکی یکی از مردم اقرار میگیره، آیا من به وظایف عمل نکردم؟ همه میگن چرا. آیا راه‌های خیر و شر را به شما نشون ندادم؟ چرا. آیا من دلسوزی برای شما نداشتم؟ چرا. آیا من مشفق مهربان نبودم برای شما؟ همه میگن اللهم بلا، مثل این صحیح هست یا علی تکبیری که خوندن توی سخنرانی ها گفته میشه و همه میگن اللهم بلا. چرا اینجور بود؟ تو رسالت خدا را تبلیغ کردی، تو عمری را برای هدایت ما سپری کردی. یکی یکی نم میگه و اونا میگن بله همین. اینجور اقرار میگیره و آخرش با این وضع و اون بیابان و اون زمان و اون مکان و اون شرایط و اون خطبه و این اقرارها و امیرالمومنین بالای دست اینجور شرایط آماده کرده، اللهم من کنت مولا فهازا علی مولا. این حادثه حادثه باقی موندنیست و از اعیاد واقعا بزرگم هست. مرحوم علامه امینی تفسیر کتاب الغدیر رو که ترجمه شده و جالبه که خب کسانی که علم مطالعن گاهی از درقم بعضی بخشاشو بخونن، کاری که مرحوم علامه امینی در طول بیش از 20 سال در نجف انجام داد در نجف و در شهرهای بزرگ دنیای اسلام و کتابخانه‌های بزرگ این بود که نشون داد که خود چه شیعه چه سنی این جریان غدیر خم را نقد کردن، اونا نه در یک مقطع، مقطع به مقطع در طول قرن‌ها حادثه غدیر در زبان ناقلان و راویان حدیث و مورخان و شعرا و ادیبان ثبت و ضبط شده. هر قرنی از کتاب‌های متعدد سنی و شیعه نقل می‌کنه که اینا نوشتن جریان غدیر، از همون قرن اول گرفته تا زمان خود برنامه علی، هم روایاتی که در این زمینه نقل شده، هم تواریخ این زمینه، هم کتاب‌ها، هم اشعار ادبی که و ادبیاتی که در غدیر خم بوده. این کار بزرگ 20 ساله مرحوم علامه امینی بوده که خدمت بزرگی واقعا به تشیع کرده شد و کرامات و ویژگی های حضرت مرحوم علامه امینی هم چیز عجیبی است، چون میگن وارد حرم حضرت امیرالمومنین میشده و خواسته هاش رو صریح میگفته تو کاری که میخواست انجام بده و همونجا برآورده میشده. جرمه زیادی نشده، نه جرمه که حالا همینجوری ما شنیده باشیم، جرمه که افراد موثق و مطمئن از مرحوم علامه امینی نقل کردن. گاهی ایشون کتاب‌هایی را نیاز داشت و وقتی دو نمیشته، یک میگه در چند مورد میگه یه نماز دو رکعتی بالای سر حضرت امین خوندم و بیرون اومدم دیدم که یه کتاب فروشی دست فروشی اینجا هست، رفتم نزدیک کتاب رو پیدا کردم، بعدم دیگه خبری از اون نبود. از این نوع واقعا کرامات خیلی زیاد داشت مرحوم و حق بزرگی هم بر ما شیعیان داره. این حادثه قدیر رو ایشون ثبت تاریخیش، مراحل تاریخیش و ضوابط تاریخیش رو به بهترین وجه در الغدیرش رو ثبت کرده که ترجمه هم شده این کتاب، میتونن اونی که الان مطالعه حداقل گاهی بعضی قسمت هاش رو ببینن. این جریان غدیر هست و کاری که امیر پیغمبر اکرم انجام داد که اگر انجام نمیداد اصلا رسالتش هیچ بود، یعنی همه اونها هیچ بود، چون بزرگان به جایی میرسن که گاهی یک لغزشگاه ها و بزنگاه هاییست که اگر اونجا بلغزن همه گذشته و سوابق از بین میره، یعنی از معمول افراد هم میان پایین تر. این که میگن هرچه انسان رشد و ترقی بیشتر بکنه در معرض خطر بیشتر همینه. حالا امیرون خداوند دیگه تعارف هم نداره با خدا، در چند مورد یه خود تون با پیغمبر اکرم صحبت کرده بدون تعارفی. یه جا میگه ولو تقبل علینا بعد العقیل، ولو تقبل علینا بعد العقابیل لأخذ نامه رو بلوتیم، اگر دروغی را او به ما ببندد ممکن نیست، ولی در این حال هر قاطع خدا میزنه، اگر دروغی را به ما ببنده ما رگ گردن او را قطع میکنیم، گردن او را میگیریم و قطع میکنیم رگه گردن، یعنی با این تندی تو این قضیه ولایت هم همینجوره. این لم تفعل فما بلغت رسالت، مثلا کلن رسالت خدا را انجام نمیده، اینقدر مسئله میده. و به این ترتیب این حادثه واقع شد و از نظر تاریخی هم برای علامه امینی این حادثه رو ثبت و ضبط کردن. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که خب اون راه اجتماعی و خط اجتماعی که باز حاکم بشه حاکم نشد و البته ما افتخارمون اینه که پیرو به اون راه هستیم، ولی ولایت امیرالمومنین یه بخششون مناسب اجتماعی و مدیریت و اداره جامعه است که یک برهه کوتاهی هم حضرت خودشون متصدی شدن و نتیجهش اون همه آثار و برکات داشت که یکیش همون عهدنامه مالک اشتره که گاهی در این جلسات میخونیم، و یه بخشش هم اون مراحل و مراتب سیر و سلوک و معنوی ائمه معصومینه که ما برای رشد و کمال روحی خودمون باید به این خاندان مرتبط بشیم، با خوندن دعاها، با زیارت جامعه، با زیارت عاشورا و با ارتباطی که با اهل بیت برقرار میکنیم و مخصوصا شخص مولا علی بن ابی طالب، انشاءالله باید کسب فیض بکنیم و از نظر معنوی حرکت بکنیم. اگر ما تو این مسیر ولایت معنوی اونها قرار گیریم، بین خودمون و خدا فارغ از این مسئولیت ها و مسائل اجتماعی و وظایف و مسئولیت های اجتماعی، بین خودمون و خدا هم یه رابطه بود و تو این رابطه هم واسطه ولایت بود، اون واسطه این رابطه ولایت بود،
و امیر المؤمنین و ائمه معصومین. اگر این رابطه قلبی برقرار شد تو اون ولایت معنوی، اون وقت در مسائل اجتماعی، در دلسوزی برای مردم، در انجام مسئولیت ها، در همت بلند داشتن در کارها و تلاش شبانه روزی برای خدمت مردم، اون وقت البته میتونیم موفق باشیم. من مجددن عید سعید قدیر را به همه شما تبریک تهنیت عرض می‌کنم، همچنین میلاد امام هادی، و از خدا می‌خواهیم که انشاءالله به همه ما توفیق بده که هم به این انوار طیبه معرفت پیدا بکنیم و هم از زندگیشون درس زندگی و خدمت و مسئولیت انشاءالله بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد.